به نام خداوند بخشاینده، خداوند شنوا و خداوند دانا. و درود بر شما شنونده اندیشمند و جویای رشد. ما بارها تصمیم هایی رو گرفتیم، شروع کردیم اما ناتمام گذاشتیم. هدف هایی رو داشتیم اما اونها رو به سرانجام نرسوندیم. میخواییم ببینیم که چرا ما وقتی هدفی رو داریم، حتی با جزئیات میدونیم چی میخواییم، برای چی میخواییم و حتی از کجا باید آغاز کنیم، اما باز هم دست به اقدام نمیزنیم، یا اگه میزنیم تداوم نداریم، ولش میکنیم. سه تا دلیل علمی رو و روانشناختی رو میخواییم بهش بپردازیم. اولیش پاداش خیالی به جای تلاش واقعیه. در مطالعات روانشناسی شناختی نشون میده که مغز انسان هنگامی که درباره رسیدن به یه هدفی خیال پردازی میکنه، همون نواحی از مغز فعال میشه که هنگام دستیابی واقعی به اون هدف نیز فعال میشه. یعنی مغز احساس موفقیت رو پیشخور میکنه، در نتیجه میل به تلاش فروکش میکنه، زیرا ذهن رسیدن رو تجربه کرده حتی اگه در واقع هیچ حرکتی انجام نشده باشه. یه مثال واقعی، دانشجویی به نام علی هر ماه میگفت که من این دفتر برنامه ریزیم رو درست کردم، تهیه کردم، حتی رنگامیزی اهداف رو خیلی خوشگل مینویسه، نقاشی میکنه، نظم میده، اما پس از چند روز میگفت که شور اولیه‌ام فروکش میکنه و دفترم نیمه کاره رها میشه. چرا؟ چون مغز او با همین طراحی و تصویر اولیه حس موفقیت رو تجربه کرده و دیگه اصلا نیازی به تلاش ندیده. دومین دلیلی که این اتفاق میفته، مقاومت مغز در برابر مصرف انرژیه. مغز انسان تنها 2% از وزن بدن رو داره، اما بیش از 20% از انرژی بدن رو مصرف میکنه. از این رو یکی از تمایلات طبیعی مغز صرفه‌جویی در مصرف انرژیه. به همین دلیل مغز نسبت به هر فعالیت جدید یا فعالیت پرزحمت یا ناشناخته واکنش دفاعی نشون میده. این واکنش معمولاً به شکل تعویق، بیحالی یا توجیه ظاهر میشه. پس یادآوری میکنیم که مغز برای بقا نه برای پیشرفت طراحی شده. بنابراین هر تغییر مثبتی که برای ما رشدآفرین باشه ممکنه برای مغز تهدید کننده تلقی بشه و مقاومت درونی ایجاد بکنه. دلیل سوم تحلیل رفتن نیروی اراده است. یه مطالعه مشهور تو روانشناسی نشون میده که هر تصمیم گیری، حتی ساده ترین اونها، بخشی از نیروی ذهنی ما رو مصرف میکنه. این پدیده که کاهش نیروی اراده تو فارسی بهش میگیم یا تحلیل توان روانی نام داره، بیان میکنه که هرچه تصمیم گیری های بیشتری بگیریم، قدرت خودکنترلیمون کاهش پیدا میکنه. یه آزمایش مشهوری دو گروه از شرکت کنندگان در برابر ظرف پر از خوراکی قرار گرفتن. یه گروه میتونست فقط شکلات بخوره، اما گروه دیگه فقط تربچه مجاز بود. پس از اون به هر دو گروه مسئله دشوار دادن. گروهی که شکلات خورده بود مدت بیشتری پایداری کردن. گروه دوم که نیروی ارادهشون رو برای مقاومت در برابر شکلات مصرف کرده بودند، زودتر دست از حل مسئله کشیدند. پس نتیجه میگیریم که اراده منبعی محدوده. اگه صبح زود ذهنت رو با تصمیم‌های ریز فرسوده کنی، احتمال اینکه عصر به هدفت پایبند بمونی بسیار کمتره. حالا دلیل علمی چهارم، ناهماهنگی هدف با محیط زندگی. حتی اگه هدفی مفید باشه، دقیق باشه و واقع گرایانه باشه، اگه محیط زندگی ما از اون پشتیبانی نکنه، مغز دچار تعارض میشه. مثلا هدف داریم کاهش وزن، اما یخچالمون و روی میزمون پر از کیک و نوشابه است. میخوایم صبح زود بیدار بشیم، اما شب تا دیر وقت مهمونی هستیم یا مهمون میاد یا با گوشیمون داریم وقت میگذرونیم. میخوایم تمرین کنیم، اما هیچ ابزار، زمان یا محیط مناسبی براش مهیا نکردیم. به این پدیده تو روانشناسی میگن تعارض میان رفتار و بستر محیطی. در چنین شرایطی ناتوانی در پیگیری هدف ناشی از ضعف اراده نی، بلکه نبود نظام پشتیبان بیرونیه. پنجمین دلیل علمی برای این مسئله افسانه اراده و ضرورت ساختاره. ما عادت داریم خودمون یا دیگران رو به خاطر ضعف اراده سرزنش کنیم. اما یافته‌های علمی تأکید می‌کنند که اراده به تنهایی کافی نیست. آنچه تداوم ایجاد می‌کنه ساختار و پشتیبانی روزمره است. تا زمانی که یک هدف به بخشی از ساختار زندگی تبدیل نشه، زمان مشخص، مکان مشخص، رفتار مشخص، ابزار مشخص در برابر تغییرات ناگهانی، احساساتمون متغیر میشه و خستگی ذهن برامون به وجود میاد. بنابراین این هدفی که میذاریم دووم نخواهد آورد. پس اگر در پی رشد و تغییر و تحقق خواسته ها هستیم، لازمه یه گفتگوی تازه با ذهنمون، رفتار و محیط زندگیمون آغاز بکنیم. به هدفمون نگاه کنیم، اما اونها رو از ذهنمون بیرون بکشیم و ملموس و قابل بررسی بکنیم. با خودمون گفتگو کنیم که چه چیزی منو باز می‌داره از اینکه نرسیدم، دلیل اصلیش چی بوده. بعد بیایم ساختاری بسازیم که ذهن رو از تعویق به تکرار و از رویا به اقدام ببره. خب تا اینجا دیدیم که مغز گاهی هدف رو پیش از اجرا تجربه می‌کنه و همین باعث توقف اقدام میشه. اما یه لایه عمیق‌تر و بنیادی‌تر تو رفتارهای انسانی وجود داره، الگوهای تکراری ناخودآگاه یا همون عادت‌ها. ما بسیاری از کارهای روزانه رو نه از روی اراده، بلکه به دلیل عادت‌هایی که سال‌ها در مغز حک شدن انجام میدیم، و مهمتر اون که مغز به خودی خود بین عادت مفید و عادت مضر تفاوتی قائل نیست، بلکه فقط اون رفتاری رو حفظ میکنه که به دفعات تکرار شده باشه. حالا یک، مغز چگونه رفتارها رو خودکار میکنه؟ در ساختار مغز بخشی به نام گره های پایه‌ای یا هسته های زیر قشری وجود داره که مسئول ذخیره سازی رفتارهای تکراری هست. وقتی یه رفتار بارها تکرار میشه، مثلا چک کردن گوشی هنگام بیکاری یا خوردن شیرینی تو لحظه استراب، این رفتار به مرور از حالت تصمیم گیری آگاهانه خارج میشه و وارد مسیرهای عصبی خودکار میشن. به این مسیر حافظه اجرایی ناخودآگاه هم گفته میشه. به عبارت ساده تر اگه بخوایم بگیم، مغز میگه اگه تو این کار رو هر روز انجام میدی، پس بذار من اون رو برات ساده کنم، بدون نیاز به فکر، بدون درگیری، بدون انرژی اضافه. این یعنی قدرت عادت. حالا دوم، چرا ترک عادت ها اینقدر سخته؟ چون عادت ها نه با منطق شکل گرفتن، نه با منطق از بین میرن. اونها در زبان تکرار با مغز حرف زدن و فقط با همون زبان تغییر میکنن. همچنین هر عادتی اغلب با یه پاداش پنهان همراهه. مثلا چک کردن گوشیم اون که شده یک عادت، پاداشش احساس ارتباط بوده یا فرار از تنهایی بوده، یا خوردن شیرینیمون که موقع استراب داشتیم آرامش لحظه ای بهمون داده، فرار از اون استرابه رو بهمون پاداش داده، یا وقتی که کارهامون رو به عنوان یک عادت داریم به تعویق میندازیم، پاداشش اجتناب از فشار روانیه. تا زمانی که این پاداش ها جایگزین نشن، رفتار تغییر نمی کنه. سومین مورد، چرخه عادت ها چگونه عمل میکنه واقعا؟ گفتیم که طبق مدل شناخته شده روانشناس معروف دکتر چارلز دوهیک، هر عادت دارای سه مؤلف است. یکی نشونه است که یه نشونه ای که باعث میشه ما اون رفتار رو انجام بدیم، اون شروع کننده رفتار، مثلا خستگی، ساعت خاص یا محیط خاص یا آدم خاص. دومیش رویه یا همون خود رفتاره. وقتی که اون نشانه رو میبینیم یه عملی انجام میدیم، مثلا سیگار میکشیم، تأخیر در کار داریم، گوشی رو چک میکنیم یا هر کدوم از اینها. سومیش پاداشیه که تو این چرخه، پاداشیه که ما به اون عمله به ذهنمون دادیم و احساسش میکنه ذهن، اون حس مثبتی که در پایان اون عمل که انجام میدیم دریافت میکنیم، حالا مثل آرامش، لذت، فراموشی درد یا هر چیز دیگه. مغز این چرخه رو تشخیص میده، ذخیره میکنه و از ما میخواد که اون رو دوباره اجرا بکنیم. حالا چهارمین مسئله که اینجا میگیم، چگونه میتونیم عادت رو تغییر بدیم؟ پاسخش یه مقدار علمیه و تحقیقات زیادی روش انجام شده. اون چیزی که من اینجا میتونم بگم، میگم نه با حذف ناگهانی، بلکه با بازنویسی چرخه امکان پذیره. یعنی نشانه رو حفظ کنیم، مثلا استراب یا تنهایی رو به عنوان یه نشانه بشناسیم، رفتار جدیدی رو طراحی کنیم، مثلا به جای باز کردن این اینستاگرام یا رفتن سراغ گوشیمون نفس عمیق بکشیم، بنویسیم یا یه تماس کوتاهی با یه عزیزی بگیریم، بعد پاداشش رو آگاهانه بدیم، به مغزمون بگیم این کار بهتر از اون رفتن تو اینستاگرام گوشی بود، به هم حس آرامش داد. بعد یادداشت کنیم این پیشرفت رو، یا علامت بزنیم رو دفترمون یا توی یکی از این اپهایی که مخصوص ایجاد عادته یا ترک عادته. ساده سازی، تکرار و پاداش فوری سه عنصر طلایی برای تغییر عادت هم. پنجمین مسئله، گفتیم که هر عادت جدیدی رو میخواییم بسازیم، حالا در پادکست قبلی گفتیم که چگونه میشه عادت جدید ایجاد کرد، بچسبونیمش به عادت قبلی و اینکه راهکارهای مختلفی داره. طی 21 تا 30 روز مغز این عادت تازه رو ذخیره میکنه تازه، و اگه تا 90 روز و بیشتر ادامش بدیم میتونیم اسمش رو بذاریم عادت جدید. پس اگه بخوایم جنبندی تا اینجا بکنیم، میتونیم بگیم از جنگیدن با مغزمون میتونیم به گفتگو با مغزمون بشینیم. عادت یادمون باشه دشمن ما نیست، زبان مغز برای حفظ انرژیه، میتونه بهترین خدمتکار ما باشه، از بدترین ارباب تبدیل بشه به بهترین خدمتکار. اگه بخوایم تغییری پایدار در رفتار خودمون ایجاد کنیم، باید به جای سرزنش و ناامیدی یه گفتگوی علمی تدریجی آگاهانه با ساختار مغز خودمون آغاز بکنیم. حالا الان شما به این پرسش فکر کنید، در همین حالی که دارید گوش میکنید، اگه همین فردا بخوایم یه عادت کوچیک رو بازنویسی کنیم، نشونش چیه؟ رفتار جایگزین من چه خواهد بود؟ پاداشم چه خواهد بود؟ چه کسی مرا در این مسیر همراهی خواهد کرد؟ حالا بعد از اینکه در مورد این عادت ها صحبت کردیم، میخوایم ببینیم که خیلی از ما، خیلی از وقتا میدونیم چی میخوایم، اما نمیدونیم چگونه اونو بسازیم. در ذهن ما یه خواسته ای هست، میخواسته یادگیری زبانی، نوشتن نمیدونم کتاب، تناسب اندام، راه اندازی کسب و کار یا هر چیزی، اما چون این خواسته ساختار نداره، ذهن اون رو جدی نمیگیره و در اجرا متوقف میشیم. میخوایم تو اینجا با سه تا مدل علمی هدف گذاری آشنا بشیم که سالهاست توی، حالا مدل های زیادی هست ولی این مدل ها رو من انتخاب کردم. در نهایت میخوایم ببینیم آیا از این هوش مصنوعی برای انتخاب مدل میتونیم کمک بگیریم یا نه. خب اولین مدلی که خیلی مدل معروفی هم هست و خیلی شاید شنیده باشید، یه مدلی به نام اسمارت که یه ساختاردهی به هدف میکنه. مدل اسمارت به ما میگه که هدف اگر این پنج ویژگی رو نداشته باشه بیشتر شبیه آرزو خواهد بود. اولیش اینه که مشخص باشه، یعنی دقیق و واضح. مثلا اینکه میخوام زبان یاد بگیرم، این اسمش هدف نیست، بلکه تا پایان تابستان روزی 20 دقیقه تمرین زبان با فلان اپلیکیشن انجام میدم، یا هفته 3 جلسه به کلاس زبان میرم. دومین مسئله در اسمارت قابل اندازه‌گیری باشه، بتونی بررسی کنی چقدر پیش رفتی، تعداد جلسات، صفحات، گام‌ها یا ساعت‌هاش. سومیش دستیافتنی باشه، واقع بینانه و متناسب با شرایط تو باشه. چهارمین مسئله در اسمارت مرتبط باشه، با نیاز و مسیر شخصی تو هم راستا باشه، نه صرفا تقلیدی از دیگران. پنجمین دارای زمانبندی مشخص باشه، بدون زمان ذهن در تعویق فرو میره. همون مثال، میخوام ورزش کنم، میشه از فردا هر دوشنبه و پنجشنبه ساعت 7 صبح 30 دقیقه پیاده روی میکنم تا پایان تابستون، وزنم هم 3 کیلو کاهش میدم. حالا یادمون باشه که همه هدفهای ما نمیتونه از یک مدل پیروی کنه. یه مدل دیگر هم اینجا معرفی میکنیم، مدل هارت. این هدفهایی از ما که پیوند میخوره با معنا و احساس ما. این مدل زمانی کاربرد داره که با هدفی درونی یا یه هدف احساسی و مهم سر کار داریم، نه فقط کارهای روزمره‌مون، بلکه چیزی که برامون خیلی حیاتیه. ویژگی هایی که تو این هدف هارد هست، اولیش اینه که از دل برخواسته باشه، درونی باشه، نه تحمیل شده باشه. دومیش قابل تجسم باشه، بتونی با جزئیات ریز در ذهنت اون رو ببینی. سومیش ضروری باشه، چیزی که بدون اون احساس کمبود میکنی، زندگیت بیمعنی میشه. چهارمی چالش برانگیز باشه، به رشد تو کمک کنه، نه فقط تکرار ام بودن این لحظت باشه. یه مثال، میخوام تا پایان سال برای اولین بار در یک جمع بزرگ سخنرانی کنم، چون همیشه از ابراز خودم ترسیدم. این هدف صدای گمشدی منو باز میگردونه. مدل سوم که خیلی اینها رو سریع میگیم و بعد میگیم که چرا سریع رد شدیم، مدل ووپه، از خواسته تا مانع و برنامه عبور. این مدل ابزاری واقع گرایانه برای شناخت و عبور از موانع است. یعنی جایی که میدونیم یه مسیر رو میخوایم بریم خیلی مانع داره. اولیش اینه که آرزوت رو مشخص کن، بعد نتیجه دلخواه رو تصویر کن، به تصویر بکش. سومی مانع‌های درونی یا بیرونی رو شناسایی کن. چهارمی برنامه واکنشی برای عبور از مانع‌ها بچینی. مثال، آرزو داری میخوام یک کتاب بنویسم، نتیجهش چیه؟ حس بیانه، معناس، اثرگذاری، رد پای تو، هر چی که میتونه برای تو باشه. مانه ها چیه؟ ترس از ناقص نویسی، کمالگرایی، اینکه ممکنه کتاب من نخونن، اصلا آیا من اینا رو میدونم، میتونم تبدیل به کتاب کنم، و هزاران مانع درونی و بیرونی. حالا برنامه میتونه چی باشه؟ هر روز فقط 15 دقیقه مینویسم بدون ویرایش. خب حالا که این هدف ها، این مدل های برنامه ریزی گفتیم، یه سری تله ها تو هدف گذاری همیشه وجود داره. اولین تله‌ای که میتونیم بهش اشاره کنیم، تله آرزو به جای هدفه. فقط وقتی یه خواسته مبهمی داریم بدون جزئیات، ذهن اون رو قابل اجرا نمیپذیره. یعنی آرزو داریم، هدفی نیست در اصل. دومین تله، تله افراد در برنامه ریزیه. اونقدر غرق طراحی میشی که اصلا شروع نمیکنی. این باید اینجوری باشه، میری بیانیه و مأموریت و چشمانداز و نمیدونم هزار تا از این کارها انجام میدی. افراط در برنامه ریزی به عنوان یه تله، یعنی همه چیز باید کامل باشه تا تو شروع بکنی. سومین تله، تله بیتوجهیه، بیتوجهی به اون مانع ذهنی. ندیدن ترست، ندیدن تنبلیات، ندیدن وسواسات، ندیدن اهمالکاریات باعث میشه که هر هدفی تو شروع خاموش باشه. اول لازمه یه چیزایی رو تو درون خودمون ببینیم. تله چهارم اتکای کامل به اراده است که میایم میگیم از فردا من این کار رو شروع خواهم کرد. آخه بدون ساختار بیرونی در روزهای بی انگیزی هیچ اراده‌ای باقی نمیمونه. روزهای سختی هم میاد. الان خوشحالی انگیزه داری، چند روز بعد چی؟ تله بعدی تله تقلید از هدف گذاری دیگرانه. هدف باید با ارزش‌های تو هم راستا باشه، نه صرفاً حاصل فضای رقابتی یا فشار اجتماعی یا هر چیز دیگه. مثلا این روزها همه مهاجرت میکنن، منم میخوام مهاجرت کنم. آیا اصلا این هدف توه؟ آیا اصلا مال توه؟ حالا این چیزی که میخوایم صحبت کنیم راجبش، که گفتم این هدف مدل‌های هدف گذاری خیلی سریع رد شدیم، به نظر من الان استفاده از هوش مصنوعی خیلی کمک میکنه. تو جهان امروز این ابزارهای هوش مصنوعی میتونن تو طراحی و تحلیل هدف، نقشه، یه آینه بی‌قضاوتی باشن. مشخصاتو بهش میگی، شرایطو بهش میگی، امکاناتتو بهش میدی، سنت، همه اینها رو میای ریز بهش میدی، بعد میگی که من میخوام این کارو بکنم، با این شرایط کارم اینه، اینقدر وقت دارم. مطمئن باش از بهترین مدلی که برای هدف گذاری هست برای تو استفاده میکنه. پس کافیه هدف یا دغدغه‌تو بنویسی، از یه ابزار هوشمند بخوای که بررسی کنه که آیا هدف تو دقیقه، سنجش پذیره، زمان داره یا نه. تشخیص بده که مانع ذهنی تو چیه و پیشنهاد بده که کدوم مدل هدف گذاری برای تو مناسبه. مثلا میزنی بگی که میتونی اینجوری اول شروع کنی: میخوام درآمد رو بیشتر کنم، اما همیشه در جا میزنم. هوش مصنوعی ازت میپرسه خب تو الان شرایطت چه جوریه، یا میتونی براش خودت توضیح بدی که مانع ذهنی چیه، ترس از شکست داری، ابهام تو مسیر داری، و یه مدلی رو بهت پیشنهاد بده. اگه یه هدف شفافی داری، خودت مثلا رقم گذاشتی، عدد گذاشتی، نمیدونم میدونی که چه جوریه، اینو ممکنه اسمارت رو بهت پیشنهاد بده. اگه هدفت با یه تحول درونی گره خورده، معنای خاصی برات داره، رد پایی داره، ممکنه مدل هاردو بهت پیشنهاد بده. استفاده از هوش مصنوعی رو به شدت توصیه میکنم. خواهشن با ابزارهای جدید نجنگیم. اونها رو تو آغوش بگیریم و بدونیم چجوری میتونن به ما کمک بکنن. خب تا اینجا آموختیم که بدون ساختار هدفی شکل نمیگیره. هر خواسته ای مدل هدف گذاری مخصوص خودشو داره. بسیاری از ماها تو تله های ذهنی و رفتاری گرفتار میشیم. هوش مصنوعی هم میتونه تو شفاف سازی، تحلیل، طراحی مسیر یه همراه و مشاوره بی‌طرف باشه. یکی از بهترین تور حمایتی این روزهای هممون میخواد باشه. حالا بیایم ببینیم که چجوری این هدف ها به رفتارهای روزانمون تبدیل بشن. چطوری سیستم سازی میتونه جای اراده رو بگیره، و بعد بیایم با یه طراحی یه مسیر 30 روزه رو از امروز بنیان بذاریم. همه ما یه لحظاتی رو داشتیم و تجربه کردیم، تو زندگیمون داشتیم که با شور و هیجان یه هدفی رو تعیین کردیم. حالا یا بلد بودیم از این مدل های علمی استفاده کنیم، یا بلدم نبودیم، هر نوعی خاصی بوده. مثلا میخوام این کتابه رو بنویسم، زبان رو یاد بگیرم، ورزش کنم، وزن کم کنم، درآمدم رو بیشتر کنم، کسب و کار خودم رو بزنم و همه اینها. اما چیزی خاموش شده، اون شور آغاز هست ولی پیوستگی وجود نداشته. دلیلش چیه؟ دلیل این پدیده تو یه جمله اگر بخوام بگم خلاصه میشه: ما به جای ساختن سیستم به امید انگیزه حرکت میکنیم. حالا میخوایم یک سری مفاهیم علمی رو و کاربردی رو در رابطه با سیستم سازی فقط بهش اشاره بکنیم. از نظر من مفاهیمی که زیربنای عادت‌های پایدار میتونه باشه، زیربنای رفتارهای قابل اتکا و مسیرهای موفقیت میتونه باشه. اولین موردی که بررسی میکنیم تفاوت هدف با سیستمه. هدف یعنی مقصد نهایی ما، رسیدن به اون وزن مناسبه، تکمیل کتابه یا موفقیت مالی. اما سیستم یعنی یه ماشین رسیدن به اون هدف. رفتارهای روزمره ما، نظم محیطی ما، اون تکرار پایدار رو بهش میگیم سیستم. جیمز کلیر نویسنده اون کتاب عادت‌های اتمی میگه ما تا سطح سیستم هامون رشد میکنیم، نه آرزو هامون. حتی هدفی هوشمند اگه تو سیستم روزانه گنجانده نشه فراموش میشه. گفتیم تعریف سیستم رفتارهای کوچیک، مشخص و تکرار شونده در یه زمان و در یه مکان ثابت با ابزارهای تسهیل کننده و پاداش ملموس و نظم. این چهار عنصر اسکلت هر رفتار پایدارن. پس چهار عنصر چیه؟ رفتارهای کوچیک، مشخص و تکرار شونده در زمان و مکان ثابت با ابزارهای تسهیل کننده و پاداش ملموس و منظم. حالا چهار تا اصل طلایی هم میخواییم بگیم برای ساخت سیستم. اولش پس بیایم زمان و مکان ثابت بدیم. مغز تکرار رو دوست داره. اگر رفتار جدید رو همیشه در یه زمان و مکان انجام بدیم، مغز اون رو سریعتر ذخیره میکنه. مثال، هر شب ساعت 10 کنار تخت دفتر یادداشت روزانم رو پر میکنم. اصل دوم، رفتار کوچیک انتخاب کن. بزرگترین دشمن استمرار ماها اون آرمانگرایی و ایدارگرایی ماست. رفتار باید اونقدر کوچیک باشه که حتی در روزهای بی‌حوصلگی هم بتونی انجامش بدی. مثال، هر روز 5 فصل زبان بخوان. بلکه روزانه به جای این کار بیه بگه روزانه میخوام 15 دقیقه فعلا با اپلیکیشن فلان زبان تمرین کنم. اصل سوم، ابزار کمکی داشته باش. ابزارها تصمیم گیری رو ساده تر میکنن و موانع روانی رو کاهش میکنن، کاهش میدن. اپلیکیشن هایی که وجود داره، این هوش مصنوعی که وجود داره، حتی به اون ابزارهای قدیمیمون مثل دفتر، یادآور، تایمر یا یه شریک تمرینی یا حتی یه موسیقی آغازگر میتونه سیستمتون رو تثبیت بکنه. اصل چهارم، پاداش بده، مرورش کن. ذهن با پاداش شرطی میشه. هر هفته یه پاداش کوچیک در نظر بگیر. حالا پاداش کوچیکی که برای هر کسی ممکنه معنای خودش رو داشته باشه، مثلا دیدار با این دوست مورد علاقت، یا یه عصری تو طبیعت، یا یه هدیه ساده برای خودت بخر. بعدش بیا بپرس که این هفته چه چیزی خوب بود، چه چالشی داشتم، آیا نیاز به تغییر مسیر دارم یا ندارم. چهارمیش هم که میگیم طراحی مسیر 30 روزه است، یه تمرین عملی. اگه بخوایم رفتار جدیدی رو نهادینه کنیم، باید اون رو در ساختاری ساده و منظم تمرین کنیم. تو این تمرین تو مسیر 30 روزه خودت رو طراحی میکنی. اسمش هم میذاری که مسیر 30 روزه، نام خودت هم پشت سرش مینویسی. حالا پیشنهاد قدم به قدم چیه؟ 1، هدف اصلیت برای 30 روز آینده چیه؟ بنویس. 2، رفتار روزانه ساده تو چیه؟ حد اکثر 15 تا 20 دقیقه، نه بیشتر. 3، چه زمان و مکانی برای اون مناسبه؟ 4، از چه ابزارهایی کمک میگیری؟ از چه کسانی کمک میگیری؟ از چه چیزایی کمک میگیری؟ 5، پاداش هفتگی تو چیه؟ چه پاداش هفتگی میدی؟ 6، اگه یه روز جاموندی چه رفتاری خواهی داشت؟ 7، چه کسی میتونه پشتیبان تو باشه؟ حالا این مثال کاملو میگیم. من میخوام تا 30 روز آینده هر روز فقط 10 دقیقه مدیتیشن کنم. این کار رو ساعت 7 صبح پس از شستن صورتم کنار پنجره انجام میدم. از اپلیکیشن آرام بخش و دفتر پیگیری استفاده میکنم. اگه 5 روز در هفته موفق شدم، جمعه عصر به پارک میرم. اگه یه روز جا موندم، فقط یادآوری میکنم. ادامه مهمتر از توقفه. و خواهرم، برادرم، همسرم، بچه‌ام، دوستم هر هفته وضعیت من رو چک میکنه. خب 5 مسئله اینه که چرا سیستم مهمتر از انگیزه است؟ انگیزه ناپایداره، با هیجان میاد، با خستگی میره. اما سیستم حتی در نبود انگیزه مسیر رو حفظ میکنه. سیستم حافظه رفتاری توه، نه تنها عادت میسازه، بلکه شخصیت جدید خلق میکنه. وقتی هر روز کتاب مینویسی، حتی اگه کم، تو نویسنده میشی. وقتی هر روز مراقبه میکنی، آرامتر میشی. وقتی هر روز مهارتت رو تمرین کنی، متخصص تر میشی. خب، یاد گرفتیم که هدف بدون سیستم درون تقویم میمونه، یعنی یه جایی میمونه و کاریش نمیکنی. سیستم یعنی رفتارهای کوچیک به اضافه تکرار، به اضافه ابزار، به اضافه پاداش. ساختن سیستم ساده تر از تغییر اراده است. و طراحی یه مسیر سی روزه یه نقطه شروع واقعی برای تثبیت خواسته های ماست. از همینجا شروع میکنیم. حالا تو پادکست بعدی میریم به سراغ تثبیت سیستم ها، عبور از لغزش ها، بازگشت پس از وقفه ها و ساختن تعهد پایدار خواهیم رفت. چرا که شروع کردن مهمه، اما ادامه دادن خیلی مهمتره و سرنوشت سازه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود تا گفتار بعدی.